أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم در این شبهایی که در خدمت هستیم، بعضی از این شبها حدیث معراج رو که پرسش و پاسخ است، کسی که سوال میکنه خود پیامبر اکرمه که کامل ترین انسانه و اونی که پاسخ میده الله تبارک و تعالی است، ولذا بسیار هم متنوع هست. بحث های متفاوتی هم ذکر شده. محور بحث و موضوع بحث خودمون قرار دادیم که انشالله همه ما بهره‌مند بشیم و استفاده بکنیم. اولین سوالی رو که پیامبر عظیم الشان از خدای متعال مطرح میکنه این است: یا رب ایل اعمال افضل، کدوم عمل با فضیلت ترین هست؟ الله تبارک و تعالی جواب میدهد، میفرماید: لیس شیء عندي افضل من التوکل و رضا به ما قسمت. در نزد من دو چیز از همه با فضیلت تر است. یکی توکل هست و دوم این که راضی بشه به اون چیزی که من دادم. در رابطه با توکل نکته هایی را عرض کردیم که بحث توکل از مسائل مهمی است که در سعادت انسان هم خیلی نقش داره و در روزانه هم ما این واژه رو زیاد به کار میبریم. به خدا توکل کنید، ما هم به خدا توکل میکنیم، به ما هم اینطور فرمودن. هم قرآن تأکید میکنه فاتخذه وکیلا، خداوند رو وکیل خودتون قرار بدین. کسی رو هم وکیل خودتون قرار بدین که قدرت داشته باشه. کسی رو وکیل خودتون قرار بدین تو زندگی که بتونه از شما دفاع بکنه. ما بهتر از حق تعالی کسی رو نداریم که وکیل خودمون قرار بدیم. اما یه وقتی این واژه رو که به کار میبریم لغلغه زبانه، خدا توکل میکنیم، اما در متن زندگی اهل توکل نیست. نمیتونه آدم این رأی رو در رابطه با او بده که این آدم با توکلی هست، به خدا توکل میکنه. واقع مطلب اینه که خیلی از واژه ها رو ماها به کار میبریم ولی به درستی خوب نفهمیدیم و خوبم استفاده نمی کنیم. گاهی هم برهان داره، استدلالی اقامه میکنه که خداوند مسبب الاسباب، همه چیز در دست خداست. درستش هم همینه دیگه. ما اینها رو تحقیقا یاد گرفتیم، اینا که دیگه تقلیدی نیست. خداشناسی تقلیدی که نیست، تحقیقیه. این که خدا عادل هست، خداوند متعال قادر هست، حی بالذات هست، این صفات رو که خداوند متعال داره، این صفات تو زندگی ما وقتی که انسان ارتباط برقرار میکنه با خداوند باید نقش ایفا بکنه، ولی معمولا اینطور نیست. میگه استدلالم اینجا خیلی کافی نیست، اینکه به طرف گفته بشه اهل توکله، باید باور بکنه، باید در متن زندگیش این حقیقت رو تجربه بکنه. اینا در تجربه زندگی انسان خودشون نشون میده. حالا من نمونه‌هاشو عرض میکنم. حتی بعضیا خیال میکنن که اهل توکل هستن. مثلا یه روایتی هست که از این روایت یک نکته‌ای رو میخوام برداشت بکنم و بعد عرض خواهم کرد. پیامبر اکرم یه عده‌ای رو میدید را رسول الله قوما لا یزرعون، کار نمی‌کردن، جوان بودن اما هیچ کاری نمی‌کردن. قال من انتم، شما کیا هستین؟ قالوا نحن المتوکلون، ما اهل توکلیم، به خدا توکل می‌کنیم. حضرت فرمودن شما اهل توکل نیستین. لا بل انتم المتکلون، شما بار بر جامعه هستین، برای جامعه زحمت هستین. مگه میشه آدم جوان باشد و کار نکنه؟ این قدرت پس برای چیه؟ اینایی که خداوند به انسان داد برای چیه؟ به جای اینکه بره کار بکنه میگه ما توکل میکنیم. میگه اونهایی که این گونه هستن دعاشون هم مستجاب نمیشه، دعاشون هم مستجاب نمیشه. بعضیا در زمان پیغمبر بودن و میرفتن تو کوه و جاهای دیگه دعا میکردن، برای زن و بچهشون کار نمیکردن که غذا بیارن، و از اینا میپرسیدن که شما چرا کار نمیکنین؟ میگه ما توکل داریم به خدا، خدا میرسانه. یعنی چی خدا میرسانه؟ خدا روزی رسان هست. پیامبر اکرم همین رو که میشنوه میگه جمعیت رو جمع بکنید. عده از خانوما اومدن پیش پیغمبر اکرم عرض کردن یا رسول، اسلام اینو میگه که مردا برن بالای کوه یه هفته دو هفته دعا بکنن و ذکر و ورد و کاری هم نداشته باشن؟ بعد به اینا وقتی که بگی میگه نه، کار ما این است، ما باید دعا بکنیم، ما باید مناجات بکنیم، نماز بخونیم. پیغمبر خیلی ناراحت شدن، فرمودن برید جمعیت رو جمع بکنید. وقتش هم نبود، از آن گفتن جمعیت رو جمع کردن. پیغمبر فرمود من تو بین شما کار میکنم، مگه میشادم کار نکنه؟ ولذا طرف خوب نفهمید، و خیلی از مفاهیم دیگر هم همینطور. مریض میشه بهش میگن خب برید دکتر، میگه ما اهل توکلیم، خدا درستش میکنه. دو اینا چی رو درست میکنه؟ خداوند یه اسبابی رو قرار داد، میگه اگه مریض شدی باید پیش طبیب بری. شما 100 روزم بگید که ما توکل میکنیم و خودش درست میشه و حل میشه، نه اینکه درست نمیشه بدترم میشه، این بدتر میشه. یه اسبابی تو خداوند قرار داد، و ما هم سری خودمون رو نباید با دیگران مقایسه بکنیم. درس نمیخونه میخواد بره امتحان تو کنکور، میگن درس نخونده برید، میگه دعا بکنید. منم که توکل میکنم، با توکل که درست نمیشه. هیچی درس نخونده میخواد 10 تا ماده درسی رو بره امتحان بده با توکل، هیچی رو نخونده. این در توکل چیکار بکنه؟ یعنی این جوابها رو تو ذهنت بندازه تک و جفت بکنید که مثلا جواب مسئله رو یاد بگیرید؟ هر چیزی بر خودش راه داره. زمستان هست لباس تابستانی میپوشه، میگه که چرا این کار؟ ما اهل توکل هستیم و به خدا توکل میکنیم. اینجا جای توکل نیست، اصلا نفهمیده توکل را. اینکه گفته شده خدا را به عنوان وکیل خودتون قرار بدین، این معناش این نیست که انسان در حقیقت هیچ کاری رو انجام نده و بعدش هم بگه به خدا توکل کردم. این برداشت میشه از قرآن کریم که توکل نه این که با فعالیت منافات ندارد، بلکه لازمه توکل فعالیت است و کار تراش است. شطور رو همینطوری روانه میکنه، بعد گم میشه، میگه من توکل به خدا کردم، شطور رو همینطور رها کردم. نه، شطور رو باید یه جایی بند بکنید بعد توکل بکنید. تو این بخش هم همینطور. قرآن که میفرماید اصلا انسان تمام اون چی که در روز قیامت بهش داده میشه به تلاشهاش داده میشه، به تلاش و کوششی رو که خواهد کرد، و این جز ضروریات زندگیست، باید کار بکنه. و به همین جهت کار جز عباداته. مرحوم شهید مطهری یک کتابی داره به نام تعلیم و تربیت، در این کتاب عوامل تربیت رو برمی شمارد، از جمله کار، و بعد روایاتی رو ذکر میکنه که ما روایاتی هم در این زمینه داریم که اگر انسان کار کند در حقیقت عبادت میکند. عبادت فقط به این نماز و روزه و مانند اینها نیست، گاهی از موقع و بلکه شاید بیشتر این کار کردن ثوابش بیشتر از این نماز و روزه هاست، بیشتر از این نماز و روزه هاست. اگر یک روزی انسان به عدل رفتار بکنه، تو روایات داریم این برتر از هزار سال نماز و روزه است. اگر گاهی از موقع انسان فکر بکنه که یک عمل قلبی است، این گاهی از موقع میبینیم که برتر از 60 سال عبادت مستحبی است، عبادت مستحبی 70 سال عبادت مستحبی است. توکل لازمش اینه که انسان کار بکنه، کار رها بکنه. من یه استادی داشتم، استاد اصول فقه ما بود، آیت الله عظما، آی فاضل لنکرانی، ایشون 75 سال عمر کرد، کسالت شدیدم تو این اواخر رو عمر داشت. من سن 74 سالگی ایشون رو، خب هر وقتی به ایران میرفتم ایشون رو ملاقات میکردم. در سن 74 سالگی که بعد از اون یک سال زنده بودن و از دنیا رفتن، ایشون به من میفرمودن که من الان روزانه 14 ساعت کار میکنم، 14 ساعت کار میکنم. بعضی ها هستن خیلی خوب تنبلن و این رو اصلا اسلام نمیپسنده، خصوصا کسی که توان داشته باشه تو بخش زندگی. بعضی هم خودشون رو مقایسه میکنن با بعضی از مسائل دیگه که اونا رو هم نفهمیدن، میگن خب ما نماز میخوانیم همطوری که برای حضرت مریم قضا آمد، ما منتظر قضا میشیم. خب حالا برید تو محراب نماز بخونید، تو حالا نه یک روز، 100 سال برو تو محراب نماز بخون، ببین بعدش قضا برای تو میاد اونجا یا نه. این که در قرآن کریم میفرماید کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها زکریا رزقا، وقتی که هر وقتی زکریا وارد میشد میدید که یه غذای کنار حضرت مریم قرار داده شده، اون برای خودش یه داستان خاصیه. اینطور نیست که هر کسی خودشو سری مقایسه بکنه با دیگران، گاهی رفتارش هم طرف میاد منطبق میکنه با رفتار دیگران. من یه وقت دیدم یه نفر تو نماز داره گریه میکنه، یعنی ادای گریه رو داره در میاره، معلومم هست. میگن این کار چرا میکنی؟ میگه آیت الله عظما آقای بهجت تو نماز گریه میکرد. خب تو آیت الله عظما آقای بهجت بشو تو حوزه عرفان که ایشون یک مکروه رو انجام نداده، تو مثل او علم و معرفت و تهجد و شب زنده‌داری اینا داشته باش. خب بله، آدم وقتی که نماز بخونه گریهش هم میگیره، بغضش هم میگیره. اما اگه تو نماز همین گریه دنیایی باشه، نمازت باطل میشه. ادایی هم باشه همینطور، ادای گریه ها رو آدم در بیاره، خودشو به گریه ها بزنه، اینا که زورکی که نیست که. لذا این مفاهیم رو باید خوب ماها مورد توجه قرار بدیم. توکل یعنی اینکه خداوند رو وکیل قرار بدیم تو زندگی خودمون و این علم و این باور رو هم داشته باشیم که او بهترین وکیل است و او میتونه دفاع بکنه از ما در جای خودش. نمونش رو تو قرآن در رابطه با حضرت ابراهیم وارد شده. خب به هر حال وقتی که حضرت ابراهیم بت‌های اینها رو شکسته بود، اینها جمع شدن گفتن که ما باید این جنایتی رو که ابراهیم کرده بر ما و خدایان ما رو این از بین برده، ما باید به یک طریقی او رو بگیریم و بسوزانیمش، بسوزانیم. قرآن می‌فرماید که حرقوه، قالو نه همه حرقوه و انصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین. اگر می‌خواید کاری انجام بدید، برید و کمک بکنید به آلهه خودتون، این بت‌های خودتون. و انصروا آلهتکم، قصهش هم میدانید. به هر حال هیچ وقت ابراهیم نمیتونست تن بده به خدایی که کاری ازش بر نمیاد. آدم چیزی رو خودش بسازه بعد بره عبادتش بکنه. اتعبدون ما تنحتون، اونی رو که انسان خودش میسازه و درست میکنه این رو بره عبادتش بکنه. خدایی که من هر لحظه اگه دلم گرفته نتونم باش حرف بزنم و افول بکنه و غروب بکنه، این خدا که نمیتونه خدای بشر باشه. لذا نه ما، نه ستاره، نه خورشید، هیچ کدام. انی لا احب الافلین. به ابراهیم گفتن ابراهیم پس به کی؟ گفت انی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، من خدام خالقه، من خدام عالمه، من خدام حکیمه، در هر جا اگر بخوام در هر لحظه میتونم باش حرف بزنم. اگر خورشید خدا باشه شب میخواین باش حرف بزنید، اگر ماه خدا باشه روز میخواین با خدا حرف بزنید، کجا پیداش بکنید؟ انسان هر لحظه محتاجه. لذا درس داره میده به اینها، درس توحید. اینی لا احب الافلی. اون وقت اونا هم گفتن که خب ما حالا همه من تصمیم میگیریم. گفت برید هیزم جمع بکنید. همه هم رفتن هیزم جمع کردن. البته بعضی هم وصیت میکردن پولاشون رو جمع بکنن برن هیزم جمع بکنن، بعضی کار میکردن پول کارشون رو برای هیزم میذاشتن که هیزم جمع بکنن. منتها هیزم به اصطلاح یه بسته دو بسته که نبود، یه هیزم هنگفتی رو جمع کردن برای آتش زدن جناب ابراهیم. امام صادق اینطور میفرماید، میفرماید لما اجلس ابراهیم فی المنجنیق. خب وقتی که آتش دادن، آتش هم خیلی زیاد بود، نمیتونستن ابراهیم رو بندازن، اینو باید بندازن تو منجنیق و پرتابش میکردن و همین کارو کردن. لما اجلس ابراهیم فی المنجنیق و ارادو ان یرمو بهی فی النار، اینا اراده کردن اینو بندازن در آتش. اتاه جبرائیل، جبرائیل آمد، السلام علیک یا ابراهیم و رحمت الله و برکاته، سلام بر تو ابراهیم، رحمت خدا بر تو، برکات خدا بر تو. جبرائیل گفت که الک حاجه، کاری از دست من برمیاد میتونم برات انجام بدم؟ ابراهیم چون معمار توحید است و درس توحید به بشریت میدهد و به عنوان یک موحد واقعی است و همه چیز خود را به او سپرده است، جوابی که به جبرائیل میدهد این است: اما الیک فلا، از تو نه، شما همه گمارد شده خدایید، از تو نه. بعد جبرائیل میگه فقال جبرائیل فسأل ربک، حالا از خدات بخوا. فقال حسبی من سؤال علمه به حالی، خب همین که خدا منو ببینه دیگه کافیه دیگه، خدا میدانه، من خدا رو وکیل کار خودم قرار دادم، من اون چیزی که باید طی می‌کردم طی کردم، اون وظیفه‌ای رو که به عنوان یک موحد باید انجام میدادم انجام دادم، به بشریت درس توحید دادم با برهان محبت، از راه محبت هم به اینها درس توحید دادم و خدا میبینه حال منو. اون وقت این ذکر رو به زبان جاری میکرد. عجب ذکریه، خیلی ذکر عمیقی است، اونم بعد از توکلی که جناب ابراهیم داره. اگر انسان به اونجاها رسید همون کار رو باید بکنه. یا الله، یا واحد و یا احد، یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوون احد، او همتا ندارد، همه کار اوست، او مسبب الاسباب است، همه قدرت ها به او منتهی می شود. او اثر سوزاندن را به آتش می دهد و می تواند این اثر را از او بگیرد. لذا این آتش مورد خطاب قرار می گیرد. یا نارو کونی بردن، کونی بردن و سلامن علا ابراهیم، تو حق نداری ابراهیم را که موحد واقعی است او را بسوزانی، تو حق نداری. حالا قصه ابراهیم رو ببینید، بعدها نقل میکنه، میگه چه حالی داشتی؟ میگه سردم شده بود، خنک نه، آتشی که همه جا رو گرفته بود، ابراهیم در اونجا قرار میگیره و به این شکل. اگر ما درست این مفاهیم رو درک بکنیم. اهل توکل به کی گفته میشه؟ اون کسی که کار میکنه، اون کسی که از همه اسباب طبیعی استفاده میکنه، و اون کسی که میداند خداوند مسبب الاسباب است، اون کسی که از کار کردن هیچ دریغ نمیورزد نسبت به خودش، زن و فرزندش، نسبت به جامعه، و یار جامعه میشود نه بار جامعه، او خداوند رو به عنوان وکیل قرار بده. خب این خیلی مهمه، این میشه یک عملیات، یک عمل قلبی. ما گاهی به عملهای قلبی کمتر توجه داریم، و حال اینکه این عملهای قلبی تأثیر عمیقی رو بر جای میگذارد، مثل نیت. خیلی نتیجه ها و خیلی رشد ها و خیلی تکامل ها و خیلی پله ها رو انسان با نیت درست میتواند انجام بده، با اصلاح نیت خیلی کارا رو. اینا میشه جزء عمل های قلبی. فکر جزء عمل قلبی است، تفکر جزء عمل قلبی است، توکل جزء عمل قلبی است. لذا پیغمبر سوال میکنه کدام عمل با فضیلت تر است؟ خداوند میفرماید توکل بر من. اگه سوال بکنن توکل، میگه توکل اینه که انسان خوب درون خودش خدا رو به عنوان وکیل قرار بده. ولی چه کاری رو برای در خارج باید انجام بده اونی که توکل میکنه؟ آدمی که نیت میخواد بکنه چه کاری رو باید در خارج انجام بده؟ میگه نیت بکنه، نیت کار خوب بکنه. نیت کار خوب این عمل قلبی است دیگه، همین عمل قلبی به حساب میاد. خداوند برای همین عمل قلبی حساب باز میکنه. اون وقت به مطلب بعدی اشاره میکنه. این مطلب بعدی از اون مطالب بسیار بسیار مهمه که من یه اشاره میکنم، ادامه شون انشاءالله فردا شب عرض خواهم کرد. و رضا به ما قسمت. انسان باید به اون چیزی که خدا بهش داده راضی باشه. خب میدانیم که خداوند خیلی چیزا به انسان داده، هم در مقام تکوین هم تشریع. همین تناسب اعضا بهترین تناسب اعضا هست در این نظام خلقت و در نظام احسن. شما میدونید این نظام، نظام احسنه، بهترین نظامه. اگر یک کسی میخواد یک کوزه رو درست بکنه، اینقدر باید هی تمرین بکنه، هی کار بکنه، بعد هرچی جلوتر میره این کوزه ها قشنگتر میشه، شکل و شمائل بهتری پیدا میکنه، مثل کارهای دیگری دیگه که افراد انجام میدن. یه نجار میخواد کاری انجام بده، یک زرگر میخواد کار زرگری بکنه، کسی که میخواد انگشتر و طلا و هر کار دیگری، هرچی جلوتر بره قشنگتر و زیباتر میشه. لذا میگن اون زیبا بود ولی این زیباتره، اون قشنگ بود این قشنگتره، اون کار خیلی خوب بود اما این کار بهتره. اما در اتاق خدا که این حرف رو نمیشه زد. خدا علم حال و گذشته و حالش یکیست، لذا اون چی رو که ساخت بهترین رو ساخت. در رابطه با انسان اون چی رو که ساخت بهترین ساخت، در رابطه با هر چیزی خداوند بهترین رو ساخت. لذا این نظام میشه نظام احسن، بهترین نظام هست. در خصوص انسان هم می‌فرماید هر اون چیزی رو که این انسان لازم داشت به این انسان ما دادیم، هیچ کم گذاشته نشد. در رابطه با انسان هیچ کم گذاشته نشد. حتی آسمان و زمین رو هم بسیج کردیم که اینا هم در خدمت انسان باشه. جعل لکم الارض فراشا و سخر لکم الشمس و القمر. همه اینا تحت تسخیر انسان میتونه قرار بگیره. خلقت الاشیاء لکم و خلقت کل اجلی. هیچ چیزی هم به باطل خلق نشد. ما خلقنا السماوات و الارض ما بینهما الا بالحق. هیچ چیزی به باطل خلق نشد. خصوص انسان هم بفرماید افا حسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. به باطل خلق نشدی، به عبث و بیهوده خلق نشدی، تو هم در جای خودت. خب خیلی چیزا در اختیار انسان قرار گرفته. یکی در نظام تکوین، حالا اون چیزایی هم که انسان میخواد گاهی همون میشود، گاهی برخلافش میشه. اینا اون نکته هایی است که ما باید راضی بشیم، شکوه و گلایه نکنیم. در کجا انسان باید شکوه بکند و چرا باید انسان شکوه و گلایه بکند؟ به کی باید شکایت خودش رو ببرد؟ گاهی از موقع با یه سری مشکلاتی مواجه میشه دیگه. خب انسان پدر مادر داره، بهترین اعضا رو بهش خداوند داده، عالم رو برای او خلق کرده، همه اینها میتونن در خدمت انسان باشن و خیلی از مسائل دیگه اینا. بعد ازدواج میکنن، محور این ازدواجم بعد محبت میتونه بشه، صاحب بچه میشن. یکی مثلا دختر میخواد بهش پسر داده، یکی پسر میخواد بهش دختر داده، اینا ممکنه برخلاف اون میلش باشه. حالا اگر داده شده، این باید راضی بشه به اون چی که داده شده. یه وقتی ممکنه یه بچه‌ای به دنیا بیاد ناقص باشه، به هر دلیلی، این نقصی که الان در این بچه هست قطعاً به همین جا برمیگرده، تو همین عالم برمیگرده. پدر مادرها رعایت اصول رو نکردن، رعایت مسائل رو نکردن، تو همین جا برمیگرده. ولی به هر دلیلی این الان ناقص که خلق شده، این باید تسلیم این مقدر بشه، این دیگه براش مقدر شده. اینا تفسیر روایات هست، مفصلم هست. میفرماید اون چیزی که من برای شما مقدر کردم راضی باشید به اون، اونو بهش راضی باشید. در روایت اینطور آمده که میفرماید فلیصبر علی قضایی، قضا و قدری رو که برای انسان مقدر شده، به اختیار خود انسانم هست. همه چیزم در اختیار انسانه. انسان با اختیار خودش میتونه زیبایی در اخلاق رو بیافرینه و درست میکنه و خود انسانم میتونه خالق بشه. اخلاق به دست خود انسان خلق میشه. انسان باید خلق بکند فضیلت را، انسان باید زیبایی ها رو خلق بکنه. انسان زیبایی های در حوزه فکر رو باید خلق بکنه و بیافرینه. به دست خود انسان است، در اختیار خود انسان قرار داده شده. این هم جزء مقدرات است. اختیار جزء مقدرات انسان هست. خب بعضی چیزها رو که انسان میخواد بهش داده میشه همونطوری که هست. بعضی چیزها رو ممکنه که اونگونه نباشه. بعضی ها هستن ثروت میخوان، به بعضی ها داده میشه. برای فرزندانشون دعا میکنه، یکی علم دعا میکنه، یکی ثروت دعا میکنه. و حالا ممکنه که این نتونه از اون ثروت خوب استفاده بکنه. اونی که به صلاحشه براش مقدر میشه. یه کسی فاقه و ناداری و به اصطلاح فقر برش مقدر میشه. بعضیا بودن در طول تاریخ هر کاری میکردن پولدار نمیشدن. خداوند این ناداری رو بر او مقدر کرده. البته اینطور نبود که دست به دامن دیگران بشه. زندگیش را میرفت، روزیشو خدا میرسان. اما گاهی ای کاش میگفت، ای کاش من پول میداشتم 300 نفر رو اداره میکردم، ای کاش پول میداشتم 1000 تا خونه درست میکردم. این ای کاش ها رو تو مقام حرف خیلی آدم ها میزنن، در مقام عمل ممکنه خیلی ها مشکل داشته باشن. ای کاش زیاد گفته میشه. بعضی ها هم نمونه هاش هم تو تاریخ بوده، افرادی بودن اهل عبادت بودن، بندگی بودن، کار بودن، تلاش بودن، زندگیشون هم خوب راه میرفت، زن و بچه‌شون هم راضی بودن به اون چیزی که داشتن. ولی این طرف راضی نبود، میگه من بیشتر میخوام. چند بار اومد پیش پیغمبر، پیغمبر بگه این برات خوبه، این حال برات خوبه. اول وقت میومد نماز رو میخون، کارهای عبادیشو انجام میداد. بعد از اون اصرار زیاد داشت، پیغمبرم یه درهمی دو درهمی بهش داد و بعد به واسطه همین رفت پولدار شد. دامداری بسیار عظیمی براش شد، گوسفندهای زیادی. اون وقتی که تو نمازها نمیتونست اول وقت که شرکت بکنه، هیچی نافله ها رو که نمیخوند هیچی، گاهی هم دیگه اصلا از شرکت در نماز جماعت هم محروم میشد و بعدش هم رفته بود بیرون از شهر و زندگی میکرد با ثروتی هنگفت. وضعیت خوبی نداشت، یعنی خیلی چیزا رو از دست داده بود. در این زمینه آخه ما باید تحلیلی داشته باشیم در رابطه با خودمون که اصلا وضعیت زندگی ما، تحلیل از زندگی ما، تعریف از زندگی ما چگونه باید باشه، ما چه تعریفی باید از زندگی داشته باشیم. خیلی مهمه اینا، خیلی هم دقیقه. باور بکنید الان هر کدام از شماهایی که اینجا نشستید، برادران، خواهران، جوانها، هر کدام شاید یه تعریفی از زندگی ارائه بدید. بیشتر اینا هم برمیگرده به دنیا. یکی میگه بهترین ماشین، یکی میگه بسا خونه داشته باشیم، یکی میگه اگه کسی خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه، زن و بچه هم داشته باشه، حقوق خوبی هم داشته باشه، این بهترین زندگی رو داره. امروزه تحلیل های ما همینطوره، میگن زندگیش خیلی خوبه، میگن زندگیش خیلی خوبه، بعد ازش میخوایم که یعنی چه؟ میگه خونه داره، زن و فرزند و بچه و پول و همه چی داره، سفره های خوبی هم پهن میکنه تو اینا. ولی باور بکنید ما تو قرآن که جستجو میکنیم، در این بیش از 6000 آیه در هیچ جا زندگی رو اینطور پیدا نکردیم، ندیدیم. اگه کسی پیدا کرد به ما بگه، نمیخواد بگه اینا خوب نیستا، اینا اگه تو اون مسیر باشه خیلی خوبه، ثروت اگه در اون مسیر باشه اینها همه خیلی خوبه، و الا بار میشه، هم در اینجا بار میشه هم در اونجا بار میشه. اگر اینها خوب استفاده بشه خوبه، اما اینا ابزارن نه زندگی. ان الدار الاخرته لهی الحیوان، ان الدار الاخرته لهی. زندگی اینی که انسان اون ظرفیت ها و استعداد خودش رو به درستی بشناسه و شکوفا بکنه، اهل فکر باشه، اهل تعمق باشه، اهل دقت باشه، راهگشا باشه. آدم هایی که مضطرب نیستن، آدم هایی که افسرده نیستن، آدم هایی که دل مرده نیستن، آدم هایی که در واقع درست راه رو تشخیص دادن، آدم هایی که مشکلات دیگران رو حل میکنن، اونهایی که راهگشا و کارگشا هستن، اونهایی که خدمتگزار هستن، خب اینها تو معنای زندگی داخل میشه. شما پیامبران رو ببینید، حالا الا چند نفر، اونم اگر یک مکنتی داشتن، یک قدرتی داشتن، همواره اهل صیام و روزه و عبادت بودن، مثل جناب سلیمان. همواره یک نگاه دیگری نسبت به این داشتن. این بستر رو گفتم باید فراهم بشه تا بشریت بندگی کنن و هر کسی در جای خودش قرار بگیره. پا رو فراتر نگذاریم. ما هرچه باشیم انسانیم و مخلوقیم و عبدیم. ما عبدیم، ما بنده خدا هستیم. این رو باید انسان درست بشناسه و بهش عمل بکنه. این خیلی مهمه. خب حالا خیلی چیزا به انسان‌ها داده شده، ممکنه به میلش نباشه. بعضی از اتفاقات هم ممکنه تو زندگی بیفته. یه بخشش هم طبیعی است. مثل زلزله، سیل، کسانش از بین میرن. اون وقت این طرف میبینید که با خدا داره دعوا میکنه. چرا من؟ پدرش، مادرش، برادرش، خواهرش، خب اینا یک سری بلایای طبیعی است. البته انسان ها تا یه حدی میتونن در برابر این بلایا مقاومت بکنن، هم در برابر زلزله هم در برابر سیل. باید خب سدهایی بسازن، درست بکنن. در بعضی از کشورها در برابر 8 ریشتر هم میستن، ولی بعضی از کشورها در برابر 5 ریشتر هم نمیتونن مقاومت بکنن. این به واسطه قدرتی که به انسان داده شد و علمی که انسان هست میتونه تسخیر بکنه این طبیعت را. در این مهمه. عوامل این بلایا رو نمیخوام اشاره بکنم که مثلا این بلایای طبیعی با چه عاملی به اینجا رسیده است، اونا رو نمیخوام اشاره بکنم، مورد بحث ما هم نیست. ولی خب زلزله میاد، سیل میاد، اتفاقات ناگواری میفته. ممکنه ما داشتیم زلزله رودبار مثلا در یک خانواده 4 نفر 5 نفر، در یک مجموعه از فامیلی 30 نفر از دنیا رفتن. اینا یه سری بلایای طبیعی است. ما مقاومت کردیم. در برابر زلزله انسان باید مقاومت بکنه، در برابر سیل، طوفان، رعد، در برابر این بلایا انسان باید مقاومت بکنه. این درسته، ولی پس از مقاومت میبینیم این اتفاقات میفته. این دیگه جزء اون مقدراته، اینا رو باید آدم تسلیم بشه. این به این معنا نگیریم که ما تسلیم بشیم به مقدرات و قسمت، چیزای منفی رو هم جز قسمت حساب بکنیم. یه نفر با یه کسی ازدواج کرده، 4 ماه 5 ماه بعد از اون منجر به طلاق شده، که متاسفانه اینها جز اولین گزینه ها شد. با هم دیگه گاهی از موقع یک نزای اجمالی دارن، دعوای اجمالی دارن، اولین گزینشون هم طلاق شد، اولین گزینه. اسلام طلاق رو اگر حلال کرده، این جزء ابغض الحلاله، یعنی به اصطلاح حلال هست ولی از اون طرف هم مبغوضه. همه راه‌ها باید طی بشه. اگر اختلاف هست، این حکم داشته باشه، اون حکم داشته باشه، آشتی بدن، با همدیگه زندگی بکنن. این چه وضعیه که 6 ماه با هم زندگی بکنن بعدن برن جدا بشن از همدیگه؟ حالا متاسفانه میگن طلاق توافقی، اینم بدتر از همه. بعد از اونم میرن جشن میگیرن بعد از طلاقشون. قبل از اون هر چی میتونستن به همدیگه بار میکردن برای اینکه همدیگه رو گول بزنن. تمام الفاظ و امثال ذالک رو که من اصلا بدون تو خواب ندارم، آرام ندارم، یه لحظه بدون تو نمیتونم، همه اینا دروغه، همش دروغه. عشق، محبت در نظام طبیعت، حتی در نظام خانواده، به تعبیر استاد ما میفرمود قبل از اینکه حیوانی بشه و در این مسیر قرار بگیره، خداوند این محبت رو در وجود بشر قرار داده. اون یه تفسیر عمیقی داره. با این مسائل سطحی نباید اینا رو بیایم تفسیر بکنیم و معنا بکنیم. اینا مسائل خیلی سطحی است، خیلی سطحی است. خب میره، انتخابش انتخاب غلطه، میگن قسمت این بود. یعنی چه قسمت این بود؟ اختیار بهش دادن، عقلم به تو دادن. گاهی از موقع طرف عقل میذاره کنار، احساس میاد، اون هم در اوج خودش با یک نگاه عشق میاد، هر اون چه دیده بیند دل کند یاد، کار تمام شد. و بعدش هم با پدر و مادر همه ور میفته به خاطر که این اتفاق بیفته، و اگر نه من خودم رو میکشم. الانم اولین چیزی هم که به زبان میارن میگه اگه شد شد، نشد دیگه ما اصلا ازدواج نمی کنیم، و بعدش هم اگر نشد آخرش هم خودکشی. برای چی؟ برای اینکه اینو به من ندادن. و بعد همین اتفاق میفته، خودش بعد از 6 ماه میره. و ما دیدیم، ما یکی دوتا پرونده رو ندیدیم. ما از 10,000-20,000 پرونده مطلع هستیم و خیلی بیشتر از اینها. ما از این پرونده ها مطلع هستیم. منتها بعضی موقع هر چی شما بگید طرف باور نمی کند اینا. این باید درست تفسیر بشه که اون چی که به ما داده شد به عنوان قسمت، این رو بپذیریم. یعنی چه؟ و رضا به ما قسمتو باید روشن بشه. این بهترین عمله. می‌فرماید باید راضی بشه به اون چی که بهش داده شده، قسمتش شده. اون چی که به او داده شده و قسمتش شده باید روشن‌تر بشه. انشالله در یکی از شبها این بحث رو ما ادامه خواهیم داد، چه در نظام تکوین چه در نظام تشریع، این بحث بتونه به صورت دقیق‌تر باز بشه و روشن بشه. خداوند انشالله ما رو با معارف اسلام آشنا بکنه، و اینکه ما نسبت به اسلام نگاهمون نگاه سطحی نباشه. متاسفانه گاهی از موقع ما اسممون اسلام هست ولی رفتار برخی از ماها اسلامی نیست. اسلام بسیار عزیزه، بسیار عزیزه و ما امروز نماینده پیامبر اکرم هستیم در معرفی اسلام، با رفتارمون، با حرفامون، با نگاهمون، با نشست و برخاستنمون، با مجموعه اونچی که از ما برخواسته میشه. و امام حسین علیه السلام برای این دین قیام کردن، نه دین که لقلقی زبان باشد، بلکه دین که در متن و جان انسان قرار بگیره. حقایق دینی و معارف دینی و لطائف دینی که در وجود انسان خودش رو نشون بده. و ما الان این نمایندگی رو داریم انجام میدیم. خب امروز روز اربعین بود که گذشت بر ما و روز بسیار حزنناکی بود. دیشب هم اشاره کردیم، گفتیم که این اربعین قصهش با همه اربعین ها فرق میکنه. تو این اربعین خیلی اتفاقات افتاد، خیلی اتفاقات افتاد. یه خواهری بناست امروز بیاد گزارش بده اونچه رو که تو طول این مسیر اتفاق افتاد. شما میدانید که چه در روز یازدهم خانم حضرت زینب وقتی که میخواستن وداع بکنن، بر اساس اونچه که نقل شده، پیش بچه هاش نرفتن، پیش بچه هاش نرفت، رفت دنبال حسین علیه السلام. و امام حسین هم یه کاری کرده بود که با قدرت ولوی و ولاییش که قدرت تحمل رو داشته باشه، چون یه قدرت تحمل عظیم باید زینب داشته باشه، خیلی چیزا رو باید ببینه، خیلی باید ببینه، خیلی صحنه ها رو باید ببینه، خیلی باید ببینه. همونجا که وقتی میخواست سوارم، شما میدین بازم در طول تاریخ داره، هر جا خانم زینب میخواست سوار بشه، خود ابی عبدالله این مسئولیت رو عهده‌دار بود. اما روز یازدهم وقتی که میخواست سوار بشه، زینب همه رو سوار کرد، حتی زین العابدین رو با اون بیماری شدیدی که داشت. اما دیگه هیچ کس نبود، هیچ کس نبود. اونا وقتی که این صحنه رو دیدن خیلی دلشون برای خانم سوخت، آمدن گفتن خانم هر طوری که صلاح میدانید ما کمک میکنیم. گفت نه. یه وقتی رو کرد به این اجساد، وا محمدا، وا علیا، وا جعفرا، وا حسینا، ببینید قصه رو. اونا خیلی حریم شکنی کردن، خیلی حریم شکنی کردن. حالا گزارش ها رو باید بیاد بده. آه نبودی ما رو تو مجلس یزید بردن آقا. فلما دخلت الى مجلس یزید، وقتی که داخل مجلس یزید شد، من هذه المتنکره، این آدم ناشناس کیه؟ یا من هذه المتکبره، خیلی به خودش میباله. گفت هذه زینب بنت علی ابن ابی طالب علیه السلام، این دختر علی است که وقتی در کوفه میاد خطبه میخونه، الله اکبر خطبه میخونه، اونایی که صدای زینب رو نشیندن گفتن که این گویا این که مثل علی داره حرف میزنه، تون صداش مانند تون صدای امیرالمؤمنین علیه السلام. همین گزارش ها رو باید زینب سلام داده. روز اربعین هم که میاد کربلا، مردم بدانید جوان ها نرفت سر قبر بچه هاش، نرفت سر قبر. اولین جایی رو که آمد، آخرین جایی رو که رفت، سر قبر حسین ابن علی علیه السلام بود. اصلا این خواهر برادر عاشق و معشوق بودن، عاشق و معشوق بودن. نبود که یک روز دو روز همدیگر رو نبینن. به شوهرش عبدالله ابن جعفر میگه هر وقت حسین هم میخواد به سفر بره بذار من برم، اونم قبول میکنه هر وقت حسینم. لذا سفرهایی رو که داشت، همه این سفرها هدفمند بود، هدفمند. عرضم تمام. آیه گزارش دیگه هم بدم به شما. میدانید تو اون مجلس چه اتفاقی افتاد؟ آجان دخترتان فاطمه آمد به نزد من، کی؟ اون وقتی که خواستن او رو از من جدا کنن. آمد به یزید گفت که یزید این دختر رو به من میدی؟ کدوم دختر؟ این دختر دختر حسین است. کدوم دختر؟ چی داری میگی؟ یه وقت این دختر یعنی فاطمه با اون شخصیت و جایگاهش میاد کنار عمش، عمش رو بغل میکنه، عمه جان منو از بابام حسین جدا کردن، حالا به تعبیر بنده سر بابام رو از تن جدا کردن، بالا نیزه گذاشتن و اکنون میخوان منو از شما جدا بکنن، برای من خیلی سخته. السلام علیک یا مولا یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. همه دستاتون رو به سینه بگذارید با کمال ادب، با کمال ادب که انشالله امروز ثواب اون پیاده روی کربلا هم به ما با این سلام داده بشه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین رحمت الله.